اینک گرما یادشون رفته بود. محبت و توجه آیت الله سید محمد باقر صدر به اونا روزهای بعد هم تکرار شد، طوری که سربازا مرید سید محمد باقر صدر شدن. چند وقت بعد یکی از سران سازمان اطلاعات و امنیت عراق برای بازدید اومد. اون از طریق جاسوسا متوجه علاقه سربازای نگهبان به آیت الله صدر شده بود. به دستور اون سربازا رو منتقل کردن. چند روز بعد شیخ محمد رضا نعمانی پیش آیت الله سید محمد باقر صدر رفت و گفت آقا جان، شنیدم سربازایی که مرید شما بودن به بغداد منتقل شدن. متاسفانه شنیدم اونا را اعدام کردن. آیت الله سید محمد باقر صدر در حالی که اندوه تو کلامش موج می‌زد گفت
چی بهت گفتم شیخ محمد رضا؟ نگفتم اونا به علت مساعد نبودن اوضاع و احوال جامعه منحرف شدن؟ باید در برابر کسایی که به ظاهر کمی انحراف دارن صبور باشیم، با مهربانی باشون رفتار کنیم، چون انحراف خیلی از افراد ظاهریه اما فطرتشون سالم و پاکه. باید با رفتار ملایم و انسانی چنین افرادی رو به راه راست هدایت کرد و به فطرت خدایی برگردوند.
شیخ محمد رضا نعمانی ساکت بود و حرفی برای گفتن نداشت. اون در مکتب استادش درس تازه یاد گرفته بود. دوستان ارجمند، اولین داستان کوتاه با نام درس استاد رو شنیدین. حالا لطفاً دومین داستان رو با نام سعه صدر بشنوید. شوق دیدن امام موسی صدر یه لحظه هم رهام نمی کرد. می دونستم اونم تو مراسم شرکت می کنه و سخنرانی داره. فاصله خونه تا حسینیه رو به سرعت رفتم. حسینیه بزرگ شهر نبتیه پر از جمعیتی بود که برای شرکت در مراسم اومده بودن. شیخ محمد جواد مغنیه رو منبر داشت سخنرانی می کرد که امام موسی صدر وارد شد و گوشه‌ای نشست. تازه از سفر شوروی برگشته بود. اونو عده‌ای دیگه رفته بودن تا طرح احداث ساختمون بیمارستان شیعیان رو به مناقصه بگذارن. شیخ مغنیه میونه خوبی با امام موسی صدر نداشت. سیاستمداران حسودی مثل کامل اسعد، فئودال بزرگ جنوب لبنان، ذهن اونو نسبت به امام موسی صدر خراب کرده بودن. همونایی که با اومدن آیت الله صدر به لبنان
دامنه نفوذ و قدرتشون کم شده بود، علمای دیگر رو بر ضد امام موسی صدر تحریک کردند. بین مردم شایع کرده بودند که امام موسی صدر عامل شاه ایرانه. شیخ مغنیه با دیدن امام موسی صدر با لحنی طعنه آمیز گفت:
اسلام از کسانی که ادعای مسلمانی دارند ولی از بلاد کفر و الحاد دیدن می کنند بیزار است. من از حضور موسی صدر در لبنان متاسفم و در یک جمله می گویم اگر بخواهیم این کشور رنگ آرامش و امنیت را ببیند، چاره ای نداریم جز این که او را از لبنان اخراج کنیم.
شیخ مغنیه در حضور مردم حرفاشو ادامه داد، اما امام موسی صدر هیچ واکنشی نشون نداد. ساکت و سر به زیر نشسته بود. آرامش و متانتش منو شگفت زده کرده بود. کمی بعد حرفای شیخ مغنیه تموم شد و از منبر پایین اومد. امام موسی صدر بلند شد و جلوی مردم اونو در آغوش گرفت. شیخ مغنیه جا خورد. حالا نوبت امام موسی صدر بود که به منبر بره. سکوتی سنگین فضای حسینیه رو پر کرده بود. همه منتظر شروع سخنرانی رهبر شیعیان لبنان بودن. با خودم فکر کردم اون چی میخواد بگه و چطور در برابر اتهامات و حرفای شیخ مغنیه از خودش دفاع میکنه. اما برخلاف تصور من و خیلیا، امام موسی صدر سخنرانیشو با تجلیل کم نظیری از شیخ مغنیه شروع کرد و گفت:
اگر بخواهیم عزت و کرامت را در این کشور احیا کنیم و دانش و دوستی و تکریم بزرگان و فرهیختگان را به ملت یاد بدهیم، باید تصویر علامه شیخ محمد جواد مغنیه را قاب طلا بگیریم و در کوی و برزن نصب کنیم. ما همه مرهون رحمت او هستیم.
امام موسی صدر سخنرانیشو ادامه داد. به شیخ مغنیه نگاه کردم. آثار شرمندگی و خجالت تو چهرش پیدا بود. انتظار این همه بزرگی سعه صدر گذشت و تواضع نداشت. سخنرانی امام موسی صدر که تموم شد، شیخ مغنیه با عجله به سمت منبر رفت. تریبونو گرفت و به امام موسی صدر که هنوز بالای منبر بود اشاره کرد و خطاب به مردم گفت:
فقط یک جمله میگویم، یک جمله. من محمد جواد مغنیه در این لحظه در برابر کوه عظمت و صبر و اسوه تواضع و فروتنی سر تعظیم فرود می آورم و در حضور شما با این مرد خدا بیعت می کنم.
ولوله‌ای توی جمع افتاد. در اون لحظه به یاد امامان معصوم افتادم و نوع برخوردشون با مخالفان و کسانی که به اونا توهین می‌کردن و ناسزا می‌گفتن. امام موسی صدر هم از اجداد خودش پیروی کرده بود.
Oh.
خوبان همراه، داستان سعه صدر رو شنیدین. امیدواریم از دو داستان درس استاد و سعه صدر که این هفته به ترتیب از زندگی دو تن از عالمان بزرگوار دینی، شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و آیت الله امام موسی صدر تعریف کردم، بهره کافی برده باشین. به روح پاک این دو عالم عامل و همه علمای بزرگ درود می فرستم و همه شما عزیزان رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای یگانه می سپارم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
ای خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خاک پنهان داشتن، همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم. در این دریا افکندم چونو، دیده و ده فارغ از آشوب توفان داشتم، در هجوم ترک تازان و کمان دارا سلیمان داشتم، مرغانه بودن و ملک سلیمان داشتم.
روزتون بخیر باشه خانم ها آقایانی که رادیو معارف رو از همین الان میشنوید. تکرار برنامه داستان هفته رو فردا پنجم مرداد ساعت 2:40 بامداد دوباره میتونید از رادیو معارف بشنوید. آرزو میکنم که برنامه های ما مورد توجه و پسندتون واقع بشه. اگه دوست دارید که به ما زنگ بزنید، شماره تلفن 025-32-910-551-2 رو به عنوان شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف خدمتون اعلام میکنم. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 هست. اون دسته از عزیزانی هم که میتونن برای ما نامه بنویسند، آدرس صندوق پستی 3785 خط فاصله 444 رو محضر با سعادتتون اعلام میکنم و ارتباط برقرار کردن شما از طریق فضای مجازی هم با @ رادیو معارف خواهد بود. دوستان عزیز، از این لحظه به بعد در کنار شما در ادامه برنامه های بخش عصرگاهی جمعه 4 مرداد در رادیو معارف برگزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو در برنامه پیام ولایت به مدت حدوداً 5 دقیقه با شما می شنویم.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ماست نور دل او خامنه ای رهبر ماست.
اگرچه در زندگی مبارک ائمه علیهم السلام در طول 250 سال دوران امامت نقاط برجسته و ممتاز زیاد است که هر کدام از اینها در خور آن است که مورد تحلیل و توجه و تفسیر و بازیابی قرار بگیرد، ولی دوران امام هشتم سلام الله علیه یکی از برترین دورانها در این زمین است. شروع امامت امام هشتم سلام الله علیه در دوران سلطه قاهرانه هارون الرشید بود، بعد از شهادت مظلومانه موسی بن جعفر در زندان و فشار عجیبی که بر هر کسی که اندکی از خواسته های دستگاه و حکومت سرپیچی می کرد برقرار بود، در یک چنین موقعیتی امام هشتم سلام الله علیه به امامت رسیدند. در روایت دارد که کسی از اصحاب گفتش که این جوان، این فرزند موسی بن جعفر این مسئولیت را به عهده گرفته است، در حالی که و سیف و هارون تقطر و دما، خون از شمشیر هارون میچکه. یک چنین وضعیتی. این بزرگوار توانستند در همون شرایط دشوار خط روشن سیره نبوی و معارف قرآنی و اسلامی را در بین جامعه مسلمین توسعه بدهند و دلها را به مکتب اهل بیت و خاندان پیغمبر نزدیک کنند.
ای رخ چشمه خورشید رضا، مهر تو مایه امید رضا، نام تو ذکر مناجات من است، حرمت قبله حاجات من است، نام تو ذکر مناجات من است، حرمت قبله حاجات من است، قریب الغربا امام الرؤوف مولانا رضا.
با شما استفاده کردیم از بیانات مقام معظم رهبری در برنامه پیام ولایت از رادیو معارف. تا لحظات دیگه همراه با شما عزیزان به مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم رفت تا انشالله امروز هم مانند جمعه های گذشته به طور زنده و مستقیم مراسم نماز جمعه شهر بزرگ تهران رو که امروز به امامت آیت الله سید احمد خاتمی اقامه میشه تقدیم حضورتون بکنیم. تا انشالله ارتباط ما برقرار بشه لطفاً با ما همراه باشید.
الحمد لله
دوستان، یکی از ثمرات برپایی نظام جمهوری اسلامی احیای فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه است. میادگاه های نماز جمعه محل اجتماع خوبان امت، مستحکمترین سنگر دفاع از اسلام و صحنه نمایش قدرت و عزت و افتخار و عظمت مسلمین و میدان دفاع از ارزش هاست. ابن عباس درباره فضیلت نماز جمعه در روایتی میگه: هنگامی که روز جمعه فرا می رسد، خدای تعالی امر می فرماید تا منبری در بیت المعمور برپا شود. فرشتگان اطراف آن گرد می آیند، جبرئیل اذان می گوید، میکائیل امامت می کند و ملائکه پشت سرش نماز می گذارند. چون از نماز فارغ می شوند، جبرئیل می گوید خداوندا ثواب این اذان را به امت محمد هدیه کردم. میکائیل میگوید خداوندا ثواب این امامت جمعه را به امامان امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدم. و فرشتگان الهی میگویند ثواب این نماز را به نمازگزاران امت محمد صلوات الله علیه بخشیدیم. و خدای تعالی میگوید شما بر بندگانم جود و کرم کردید و من به جود و کرم سزاوارترم. شما را گواه میگیرم که گناه امت محمد را بخشیدم. آنگاه فرشتگان تا جمعه دیگر پراکنده میشوند.
ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای نماز جمعه ای آرام شب، ای نماز جمعه نور و تاب شب. ای نماز جمعه آینه دگر، میزنی بر جان اهریمن شرر، میزنی بر جان اهریمن شرر. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. از نماز جمعه دل روشن شود، خارزار زندگی گلشن شود، خارزار زندگی گلشن شود. یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی
وقتتون بخیر باشه نمازگزاران عزیزی که آرام آرام آماده میشید تا نماز جمعه رو در مصلاهای شهر و کوی و برزن و دیار و منطقتون برگزار بکنید. جا داره که یادی هم بکنیم از 5 مرداد، فردا، بله، سال روز برگزاری اولین نماز جمعه عبادی سیاسی در شهر بزرگ تهران به امامت مرحوم آیت الله طالقانی. خداوند انشالله همه علما، مراجع و اون عزیزانی رو که یک روز ما افتخار داشتیم در کنارشون باشیم و در واقع از بیانات و فضایلشون بهره‌مند بشیم، خداوند همشون رو رحمت کنه. روز جمعه است، خداوند رحمت کنه همه رفتگان شما شنوندگان عزیز رو. این توفیق رو داریم تا لحظات دیگه از رادیو معارف مراسم امروز نماز جمعه تهران رو به طور زنده و مستقیم از مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه تقدیمتون کنیم. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در حدیثی درباره نماز جمعه می‌فرمایند کسی که با انگیزه ایمانی و به قصد تقرب به پروردگار به سوی نماز جمعه بشتابد عملش از نو شروع شده است. بله دوستان، این حدیثی که از پیامبر گرامی اسلام براتون خوندم با ظرافت و زیبایی خاصی به بخشیده شدن اشتباهات و لغزش‌ها اشاره داره و می‌فرماید در حقیقت کسی که از روی خلوص در نماز جمعه شرکت کنه همه گناهانش بخشیده شده و پرونده جدیدی برای خودش باز کرده.
اینجا هم گوشه و کنارگاهی گفتمی شد که فلانی نماز جمعه رو شاید خطر داشته باشه، پیش آمده ناگواری بشه. یه همچو سنت بزرگی که چشم دشمن را کور میکنه، خون نمیشود برای این که یکی را ترور کنند و بکشند ترک کرد. باید این نماز جمعه ها با شکوه هرچه تمامتر منعقد شود و برپا شود، گو 50 نفر از امثال بنده را هم در همین مسجد ترور کنید. اهمیتی نداره، شما بروید سراغ اصل مقصد، شما بروید سراغ اسلام، سراغ دین، سراغ قرآن.
خدا رحمتشون کنه. صحبت‌های شهید آیت الله صدوقی، شهید مهراب و امام جمعه شهر یزد بود که قسمت‌هایش رو براتون پخش کردیم. دوستان عزیز، ارتباطمون با مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه همین الان برقرار شده. با شما مشروع مراسم امروز نماز جمعه تهران رو که با امامت آیت الله سید احمد خاتمی اقامه میشه میشنویم و امیدواریم که ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره و بی نصیب نگذارید.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ذی القدرت و السلطان و رأفت و الامتنان و اشهد ان لا اله الا الله وحده